و خدا به روز و شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بعد
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر زایر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال توی این حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم از شما که این هفته هم بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ هستید و ما رو به دیده مهر می‌نوازید. این هفته هم همچون هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی. دهنوی سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت عزیزان بیننده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام توفیق بده بتونیم امروز هم خدمتگزارشون باشیم. در خدمت
بزرگوارت شما. خیلی متشکرم از شما جناب. من تقاضا میکنم چنانچه برنامه فرمودید و فرصت دارید تا انتها بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. متشکرم. شماره پیامه که برنامه گلبرگ هست و پل ارتباطی بین ما و شما. خیلی متشکرم که مرتباً با ارسال پیامکاتون، ابراز محبتاتون، پیشنهادها و انتقادها ما رو یاری می‌فرمایید در ساخت برنامه بهتر و خدمتگذاری بهتر انشاءالله. اما گفتگوی ما با بررسی پیام‌های شما و پیامک‌های شما و تلفن‌های شما حول و حوش موضوع آفت‌ها و آسیب‌های زندگی رسید به محور سوء ظن و بدبینی و بدگمانی. چند هفته است داریم راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. من می‌خوام این هفته برای اینکه مروری داشته باشیم بر مباحث قبلی و آمادگی ذهنی بدیم، هم به خودمون هم به بینندگان عزیز یک مرور مختصری داشته باشیم بر آنچه که تا امروز بر زبان جاری شده است در برنامه گلبرگ. من این خواهش رو می‌خوام از آقای دهنوی داشته باشم. آقا من تازه می‌خوام از شما مختصراً بفرمایید که تا امروز چه گفتیم راجع به سوء ظن و بدبینی، که پس از اون من برخی از سوالات عزیزان آماده کردم خدمتتون مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. همونطور که شما اشاره فرمودید، بحث بدبینی و سوء ظن از آفت‌ها و آسیب‌های مهم زندگی زناشویی هست. و من عرض کرده بودم اگر مقابله نکنن عزیزان با این مشکل، مشکل جدی، هم جانشون، جسمشون، روحشون، روانشون نابود میشه. من توصیه کرده بودم در این مباحث گذشته که پیامد سوالاتی که از ما مطرح شده بود و پرسیده بودن سروران بزرگوار که پیشگیری بهتر از درمان است. یعنی ما اصلا اجازه ندیم که جو بدبینی در زندگی همون ایجاد بشه و این راهکار داره. چند تا راهکار گفته بودم، حالا در حدی که ذهن یاری بکنه بعضیاشو عرض خواهم کرد. این که همدیگر رو خانم آقایون بشناسن، برای ما ثابت شده یکی از علل جدی بدبینی ها سوء تفاهم هست. و سوء تفاهم به خاطر عدم شناخت خانم آقایون همدیگر رو نمیشناسن. همون زوایای روحی همدیگر رو شناخت ندارن.
که هفته ها راجع بهش صحبت کردیم در برنامه.
که هفته های متعددی راجع بهش، شاید طولانی ترین بحث ما در برنامه گفت همین بحث بود. همدیگر رو بشناسن. اگر یه وقتی خدا اینا خواسته ارتباطات قبلی داشتن قبل از ازدواج اینا رو مطرح نکنن توی زندگی مشترکشون، خانوما از خواستگاران قبلیشون چیزی نگن، لزومی نداره، اینا دیگه تمام شد. نکته خیلی خیلی مهم، آقا از خانومهای دیگه و خانوم از آقایان دیگه در حضور همسرشون تعریف نکنن، اینا بدبینی میاره، و مخفی کاری نکنن، کدگذاری ها، کلمه های عبور و رمز ها و قفل کلید ها و اینا رو من باهاش موافق نیستم. آقای عزیز یادم میاد سوال کرده بودن که من بدون دلیل به خانومم بدبین شدم و حتی این تعبیر رو به کار برده بودن که شیطون دست از سرم ور نمیداره. عرض کرده بودم که این خب قطعا خودتونم رسیدید به این که شیطانه و میخواد نظام زندگی شما رو از بین ببره، بنیان زندگی شما رو از بین ببره، باهاش مقابله کنید. راهکارهایی گفتیم، یادم میاد عرض کرده بودم بر اساس آموزه‌های دینی استعاذه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الی. اگه حل شد الحمدلله، اگر حل نشد بر اساس روایتی از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آقا فرمودن که اگر نسبت به همسرتون بدبین میشید و خلاص دغدغه‌ای در شما ایجاد میشه، به سرعت با در اولین فرصت بهش بگید و از خانومتون توضیح بخواید، استدلال میارنم بپذیرید و این نقطه سیاهی که خلاص تو دلتون الان افتاده اینو نذارید بزرگتر بشه و تبدیل به بحران نشه. من یادم میاد آقای پلیسی سوال کرده بودن که من پلیس هستم و با توجه به این که با بزهکاران و مجرمان دائما سر و کار دارم، تو خونم میام همه رو مجرم میبینم. عرض کرده بودم درسته کار ما آدم روی روحیمون روی رفتارمون اثر میذاره، ولی خیلی باید مراقب باشیم. درسته شما ضابط قوه قضاییه هستید و با مجوز میتونید کشف جرم بکنید، ولی خونه که میاد دیگه نباید کشف جرم بکنید، چون رسول بزرگوار اسلام فرمودن ولا تناجشو، در پی و در صدد بر کشف عیب دیگران نباشید. حضرت فرمودن لا تفتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم، غیبت مسلمان ها رو نکنید و معایب اونها رو کشف نکنید. من یادم میاد خانم محترمی فرموده بودن که من نگرانم که شوهرم با همکاران خانومش یه وقت رابطه‌ای برقرار بکنه و این رو زندگی من اثر بذاره. خیلی توصیه زیاد کردم، مهمترین توصیه این بود که به خدا توکل کنید و حتما به خودتون بیشتر برسید، نیازهای مردتون رو برآورده بکنید. یادم میاد همون شعری از حضرت حافظ خوندم که اگه شما بت لشکرشکنی در منزل باشید، اگر صد لشکر از خوبان به قصد دل شوهر شما کمین سازن، میتونن واقعا اثری بذارن. من یادم میاد خانم محترم فرموده بودن که من از ترس این که دخترهای فامیل روی شوهرم اثر نذارن و رابطه برقرار نکنم، من رابطه هم با اینا قطع کردم. گفتم قطعا این کار اشتباهه و اصلا جالبه، ما روایت داریم که یکی از آثار بدبینی قطع رابطه است. یعنی آدم ها وقتی بدبین میشن روابط خودشون رو قطع میکنن، خیلی چیز بدیه. سله رحم، ارتباطات اصلا چقدر فایده داره؟ و به ایشون عرض کردم که این افکار منفی رو از ذهن خودتون دور بکنید و اشاره کردم به قانون جذب و گفتم تمام بدبختیایی که ما تو زندگیمون داریم خودمون در حقیقت جذب می‌کنیم. انرژی منفی خانم ندید. یادم میاد خانم فرموده بودن شوهر من با دختر خالش قبلا علاقه داشته، به دختر خالش قسمت هم نبودن و با من ازدواج کرده و دختر خالم با یه آقای دیگه ازدواج کرده. وقتی ما با هم ارتباط فامیلی داریم، وقتی هم دیگر رو میبینیم، من همه شک دارم که نکنه شوهرم با این دختر خاله رابطه داره. از کنم خانم تو رو خدا با این افکار مقابله کنید، اینا خیلی شیطانیه، آثار خیلی منفی داره. مهمترین اثرش اینه که شما به شوهرتون به خاطر این شک توجه نمی‌کنید. طبیعیه دیگه، وقتی آدم به همسرش شک داره، دوستش نداره، ابراز محبت نمی‌کنه، حقوقش رو رعایت نمی کنه، خدای نخواسته ممکنه آروم آروم برسه به همون جایی که شما ازش می ترسید و وحشت دارید. گذشته از این که خب شما توی رفتارتون حرکاتتون مشکوکه دیگه، یه جورایی دارید برخورد میکنید، نکنه وقت شوهر این دختر خاله مثلا خدای نخواسته برداشت اشتباهی بکنه، نکنه زن من با این پسر خالش رابطه‌ای داره، بعد زندگی او رو هم نابود میکنید. و یکی از سوالاتی هم که خیلی مهم بود مختصر عرض بکنم این بود که آقای فرموده بودن من قبلا به کسی علاقه داشتم، قسمت من نشد و ازدواج نکردیم و با خانومم ازدواج کردم. الان خانوم من خیلی دغدغه و نگرانی داره و دائم راجع به اون خانوم پیله میکنه. آقای دهنوی چیکار کنم که ایشون پیله نکنه؟ من عرض کردم خب خیالشون رو راحت کنید، اولا از این خانوم مطلقا صحبت نکنید، توی خونتون صحبت نکنید. اگر خاطراتی حالا مثلا با این خانم داشتید، اینو دیگه واقعیتایی بعضیا داشتن، داشتید، نقل نکنید این خاطرات رو، خیلی بده. بدتر از اون تعریف از اون خانم نکنید. خانومتون رو با ایشون مقایسه نکنید، خوبیای او رو به رخ این خانوم نکشید، ابراز محبت کنید، امنیت روحی و خاطر بهشون بدید، بگید من خانم من خیلی شما رو دوست دارم، تنها کسی که تو این دنیا تو دل من هست شما هستید، من خدا رو شکر میکنم یه همچی همسری دارم، بدونید ایشالله آروم آروم مشکل حل میشه و آرام خواهند گرفت. من بسپایی میکنم اگر طولانی شد.
اختیار دارید، نه خیلی عالی، همه آنچه که ما در موضوع سوزن و بدبین راجبش گفته بودیم و شما به اختصار اشاره فرمودید. اجازه فرمودید که من اولین سوال رو مطرح کنم برای این جلسه که از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 012 به دست ما رسیده. فرمودن یکی از دوستان شوهرم با من تماس گرفت تا درباره مشکلات زندگیش با من مشورت کنه. من بهش کمک کردم، اما وقتی شوهرم فهمید به من تهمت ناروا زد و اعتمادش به من از بین رفت. آیا کار من اشتباه بوده است؟
خب ببینید، چرا با شما آخه مشورت کردن ایشون؟ چه دلیلی داشته که زنگ بزنن و با شما مشورت کنن؟ خب با شوهر شما مشورت میکردن. اصلا اونم البته حالا مشورت ما اگر توی مسائل معمول زندگیمون باشه، خونه ی آدم میخواد بخره، لباسی بخره، کاپشنی بخره، ماشینی بخره، حالا میشه با خیلی ها مشورت کرد، کسی که حالا اون خودش یه بار ماشین خرید حالا یه تجربه ممکنه داشته باشه. تو مسائل معمول زندگی ما با خیلی ها مشورت میکنیم که مشاورم نیستن، یعنی اصلا فنی و تخصصی هم اطلاعاتی ندارن. ولی این مسئله که ایشون فهمیدن مسئله خانوادگی گفتن، مثلا مشکلات زندگیش و مشکلات خانوادگیش، من معتقدم حتی با شوهر شما نباید مشاوره میکردن، مگر اینکه شوهر شما مشاور بوده باشن. چرا؟ چون این مسئله خیلی حساسه، حتما ما باید با یک مشاور آگاه دلسوز متدین تو مسئله مشکلات زندگیمون مشاوره کنیم. یعنی میخوام بگم فرق است بین مشورت و مشاوره. مشاوره کار فنیه، یعنی باید مشاور فنی باشه. چون متاسفانه ما فراوان دیدیم که آدم شخص با یه غیر فنی، با یه غیر مشاور در حقیقت مشاوره کرده و نسخه‌های غلطی بهش داده شده، نظام زندگیش متاسفانه به هم ریخته. اصلا شما خانم محترم حتی اگر واقعا میتونستید به این آقا کمک بکنید، فرض میکنیم که اصلا شما اونقدر توان داشتید که بتونید مشاوره بدید به این آقای نامحرم، خب چون همسر دارید و شوهر شما حس ناموس پرستی دارن، غیرت دارن، نباید این کارو میکردید، چون بر نمیتابه مرد. خیلی اینجوری هم دیگه تحمل نمیکنن. گذشته از این که موضع تهمت، اصلا موضع تهمت، شما هیچی تو دلتون قطعا نبوده به خانم محترم مؤمن متدین آقا زنگ زده مشاوره از شما گرفته و شما خیلی جدی با حفظ ضوابط شرع مشاوره دادید اصلا، ولی این موضع تهمته، چون دیگران که نمیدونن و جالب شوهر شما که نمیدونه. خب ببینید، خودشون فهمیدن شوهر من به من تهمت ناروا زده و اعتمادش از من سلب شده. خب پس این نشون میده شما خودتون رو در موضع تهمت قرار دادید. ما چقدر روایت خوندیم اتقوا مواضع التهم، از مواضع تهمت بپرهیزید، کاری نکنید به شما تهمت بزنن. ما روایت داریم که اگر کاری کردی به تهمت زدن، خودت رو سرزنش کن، اون کسی که به تهمت زده او رو سرزنش نکن. نمیخوام، البته کار این آقا غلطه ها، یعنی ایشون الان تهمت زدن، اشتباه تهمت گناهه. خیلی روایت عجیبی ما برای تهمت داریم که خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد ایشالله. کار شوهر شما غلط، اشتباه، ولی کار شما هم غلط و اشتباه. او به شما تهمت زده، اشتباه کرده، گناه کرده، شما زمینه این تهمت رو ایجاد کردید، اشتباه کردید. اصلا من میخوام بگم که فرض ما برای این که اصلا شوهر شما هیچ مشکلی با این داستان نداره. اصلا بعضی اصلا اینجوری هن مشکلی ندارن، حالا خانومشون با یک آقای نامحرم در بین نزدیکان، همکار این آقا، اینا مثلا ارتباط داشته باشن، مشاوره بدن با حفظ ضوابط شرع و اینا، بازم جامعه آرپنای من حقیقتش اونقدر مورد دیدم که متاسفانه مشکلات درست کرده، واقعا دغدغه دارم. لذا اجازه بدید عرض بکنم، بازم احتیاط کنید خانم محترم، این کارو نکنید. میدونید ممکنه شما اوایلش هیچ حس خاصی نداشته باشید، اما متاسفانه آروم آروم شروع میشه. ما خدا گواه عزیزان خیلی موارد اینجوری داشتیم، آروم آروم ها، ممکنه دو سه بار شما رابطه داشتید خیلی جدی، ولی آروم آروم احساس میکنید یه علقه ایجاد شده. دل ما آدم ها سروران عزیزم ابریشمیه، دل انسان ابریشمیه دیگه، خیلی زود دل بسته میشیم، خیلی زود وابسته میشیم، خیلی باید مراقبت کرد. ببینید این همه احکام دین برای ارتباط دوتا نامحرم برای چیه؟ برای همینه که این دلبستگی ها ایجاد نشه. خب آقا بشه چی میشه؟ خب خانواده، بنیان خانواده تخریب میشه. مگه ما کم داشتیم؟ نظام زندگی ها اصلا به هم میریزه متاسفانه. این که فرمودن دوتا نامحرم با هم اگر ارتباط داشته باشن، ضوابط دین رو رعایت نکنن که چه روایاتی براش گفتیم. اصلا ضوابط دین رو هم رعایت کنن، توی اتاقی باشن در بسته باشه. فرمودن و کان شیطان و ثالثه همو، نفر سوم شیطونه. اصلا توی اتاقی هم در هم باز همه میان و میرن، ضوابط دین رو هم رعایت میکنن. فرمودن به قدر ضرورت. جالبه ها، به قدر ضرورت. بیش از ضرورت حرام نیست اما مکروهه. مکروه. من خواهش میکنم حالا شما اشتباه کردید، درس بگیرید. ما بعد از شکستای زندگیمون درس بگیریم، تجربه به دست بیاریم و بتونید ایشالله کاری بکنید، اعتماد از دست رفته شوهر شما برگرده و ما براش راهکار داریم. ایشالله در آینده عرض خواهم کرد که الان جناب عالی در این موقعیت قرار گرفتید، همسر شما به شما تهمت زدن و اعتمادشون از شما سلب شده. ما اینو داریم توی پیامک‌ها زیاد بود. آقای دهنوی چه کنم حالا که این اعتماد برگرده؟ ما براش راهکار
بدیم. صحبت می‌کنم. خیلی متشکرم. فقط یه نکته به ذهنم میرسیم. اول فرمایشتون که گفتید مشاوری کار تخصصی است و در واقع نباید با غیر مشاور مسائل مطرح بشه. عرضم این است که خیلی وقتا افراد درد دل میکنن در این حال که حالا تلاش میکنن از تجربیات یا از فکر و اندیشه شخص دیگری، دوستی، نزدیک، آشنا، کسی استفاده بکنن، یه جورایی میخوان درد دل هم بکنن. فکر میکنم که آنچه که اتفاق میفته، حالا فارغ از این سوال، بحث خانم و آقا که با هم صحبت کردن در موضوع مشکل زندگی، کلیشو عرض میکنم. میخوام بگم که اون رو که شما نفی نمیفرمایید.
خب نه اونم ببینید. بله نه، حالا یه وقت درد دل باز با کی آدم درد دل کنه؟ اونم باز با یک نامحرم همین پیام رو داره.
بله نه، مثلا دو تا آقا دوست صمیمی هستن،
اشکالی نداره.
مسائل زندگیشون مطرح میکنن، هم فکری میکنن، هم درد دل میکنن و یه جورای احساس خوب و خوشایندی شاید بهشون دست بده.
البته همونجا هم باز ما دستور داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن رازهای زندگیتون رو حتی به صمیمی‌ترین دوستتون نگید. خیلی جالبه. چرا؟ چون حضرت دلیلش رو هم فرمودن، چون امروز دوست شماست، شاید فردا دشمن شما باشه. خدای نخواسته بخواد از این اطلاعاتی که داره سوء استفاده کنه. لذا ما همیشه باید همین اطلاعاتی هم که میدیم برای درد دل طبقه بندی شده باشه. یه خط قرمزهایی را حتما در این اطلاعات دادنها حتما رعایت.
بله خیلی متشکرم از شما، همچنان در خدمت شما هستیم. سر میزنیم اتاق فرمان باز میگردیم خدمتگزارتون هست. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و تقاضا میکنم نظرهای خودتون و سوالاتتون رو ارسال بفرمایید از طریق پیام کوتاه به 20339. از شماره 919 و سه شماره آخر 907 فرمودن که شوهرم از بس بدبین است بدون دلیل به من تهمتهای ناروا میزند. آقای دهنوی، مگر تهمت زدن به دیگران گناه نیست؟
بله همین الان عرض کردم تهمت زدن به دیگران گناهه و علت این که اسلام اینقدر با بدبینی و با بدگمانی مقابله میکنه برای همینه دیگه. ببینید همین پیامدهای منفی ما تو این مدت چقدر روایت خوندیم در مزار و مفاسد بدبینی سوء ظن. حتی من یادم روایت خوندم فرموده بودن لا ایمان ما از سوء ظن، اصلا سوء ظن با ایمان قابل جمع نیست. خیلی عجیبه. و مثلا حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا دین لمسیء ظن، اصلا آدم مسیع و زن یعنی سوء زندار و بدگمان دین نداره. اینا سرورمون بزرگوار همش به خاطر جلوگیری از همین پیامت هاست دیگه. کدوم پیامت ها؟ همین تهمت زدن. حالا شما ببینید گفتن از بس به من بدبینه به من تهمت میزنه. خب اگر این آقا بدبین نمی بودن این شوهر تهمت نمی زدن. یعنی این تهمت ها در حقیقت پیامد بدبینیه. لذاست که اینقدر با تهمت مخالفت شده و چه روایاتی واقعا ما داریم. خیلی عجیبه. سم روایتی داریم از رسول بزرگوار اسلام که آقا فرمودن اگر کسی به زن یا مرد مؤمنی تهمت بزند، خدای متعال روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار خواهد داد تا به کیفرش برسد. حالا این برای تهمت‌های معمولی ها، بر تلی از آتش او را به کیفر میرسونن و حالا تا دلتون بخواد روایت داریم. ما دیگه برنامه‌مون خیلی واقعا زمانمون مختصره، فقط نمونه من عرض می‌کنم. اما اگر اومد این تهمت ناروایی بی‌عفتی بود دیگه، حالا یه قدم بالاتر مثلا مردی به همسرش یا تا اصلا هر کسی به دیگران تهمت عمل منافی عفت بزنه، اون دیگه خیلی هشدارها جدی تره. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یغضف امرأته الا ملعون او منافق، یعنی فقط کسی به زنش به خانمش تهمت بی عفتی میزنه که ملعونه. جای دیگه تعبیر منافق رو به کار بردن. جالب دلیلش رو هم فرمودن فإن القذف من الكفر والكفر في النار، به خاطر اینکه این تهمت بی عفتی از جنس کفره، لعجیبه ها، جنس کفره، والکفر فی النار و نتیجه کفر آتیش جهنمه. لذا فرمودن لا تقذفوا نساءکم، تهمت بی عفتی به خانم های خودتون نزنید، فإن فی قذفهن ندامت طویله و عقوبت شدیده، به خاطر اینکه در این تهمت، این تهمت بی عفتی، پشیمانی طولانی و عقوبت شدیده. خیلی واقعا برخورد عجیبی شده. میدونید آیا آرپنا علت این که اینقدر تأکید میکنن روی این تهمت، نکتهش هم اینه که آبروی مؤمن ریخته میشه. میدونید این خیلی مهمه، چون بر اساس آموزهای دینی ما سه چیز در مسلمان، حتی مسلمان و نه مؤمن، حالا من میگم مؤمن چون غالبا روایات مؤمن رو، حتی مسلمان، سه چیز در مسلمان حرمت داره: یکی خونش، یکی مالش، یکی آبروش. رسول بزرگوار اسلام فرمودن ان الله حرم من المسلمی دمه و ماله و عرضه، یعنی خداوند خون مؤمن مسلمان حرم من المسلمه، نه مسلمون، خون مسلمان، مالش و آبروی او رو براش حرمت قرار داده. و حتی ما بر اساس آموزهای دینی فرمودن که آبروی مؤمن مثل خون مؤمنه، و حتی روایتی دیدم که آبروی مؤمن حرمتش مثل حرمت کعبه است. چطور شما کعبه رو حرمت نگه می‌دارید، اما کعبه رو، خانه خدا رو حرمت براش قائلیم، آبروی مؤمن هم اینجوریه. و اگر خدا نخواست آبروی مؤمن بریزه، اون میدونید نکتهش هم اینه ها، وقتی که خدا نخواست تهمت بزنید آبروی مؤمن میریزه و بعد میدونید تو جامعه، تو اجتماع دیگه نمیتونه سر بلند کنه، از چشم مردم میفته. لذا ما از آقای حضرت آقای امام صادق علیه السلام روایت داریم که اگر کسی بزن یا مردی مؤمن به مؤمنی فرمودن تهمت بزند و به سبب این تهمت از چشم مردم بیفتد، خیلی روایت عجیبه، خداوند او رو از تحت سرپرستی خودش به تحت سرپرستی شیطان اخراج میکنه، میگه برو دیگه، نمیخوام تحت ولایت من باشی، برو تحت ولایت شیطان. و خوشمزه تر از اون و جالب تر از اون که فرمودن، حضرت فرمودن فلا یقبله شیطان، شیطان هم نمیپذیرتش، میگه برو، من تو هم نمیخوام. اینقدر داستان جدیه. من خواهش میکنم مراقب باشن این برادر عزیز و همه کسانی که میخوان زندگی خوبی داشته باشن، مراقب باشیم عزیزان. این تهمت زدن خیلی خیلی کار خطرناکیست و دیدید پیامت های بسیار خطرناکی داره.
حاجی فکر میکنید که علت این که اسلام اینقدر برای اثبات تهمت عمل منافی عفت سختگیری کرده، اون ماجرای چهار شاهدی که حتما باید به چشم خودشون دیده باشن و حالا شرایطی که براشون است، این که اینقدر سختگیری شده راجع به این موضوع، فکر میکنید همین بحث آبرو مؤمن باشه؟
آفرین، دقیقاً همینه. ممنونم، خیلی نقطه قشنگ و خوب بود، آفرین. بله، حالا اگر ذهن یاری کنه، آیه 4 سوره مبارکه نور هست که خداوند فرمود والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اگر کسانی، حالا این جمع هم هست، کسانی به خانم های پاک دامن همین تهمت که شما فرمودید، تهمت بی عفتی، عمل منافی عفت بزنن، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، و 4 تا شاهد نیارن، فجلدوهم 80 جلده، اونا رو 80 تا تازیانه بزنید، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادت اونا رو هرگز نپذیرید، و اولئک هم الفاسقون، این اصلا فاسقونن. خیلی واقعا عجیبه. بله، هم دقیقا همین که شما فرمودید، علتش اینه که میخوان آبروی مؤمن حفظ بشه. البته حالا ببینید که 4 تا شاهد چرا، خیلی سوال میکنن، 2 تا دلیل داره. یکی این که خب اگر این عمل عفت منافی عفت، میدونی جرم خیلی بزرگیه، یعنی اگر ثابت بشه یه خانومی چه مرتکب چنین عملی شده، جرمش در اسلام خیلی سنگینه. لذا اینجا فرمودن 4 تا شاهد تا احتیاط کنن که بیگناهی مجرم شناخته نشه. این و یکی هم اصلش هم همونی که شما فرمودید، بس آبروه. یعنی واقعا اگر این طرف خلاصه نتونه ثابت کنه با این 4 تا شاهد، آبروی این بنده خدا میره، و اگر آبرو کسی ریخت، دیگه جمع کردنش خیلی واقعا کار سخته، خیلی خیلی سخته. لذا حالا جالبه مثلا در مورد قتل خب قتل خیلی مهمه، دو تا شاهد کافیه. الان در فقه ما و در حقوق مدنی ما دو تا شاهد عادل برای قتل کافیه، ولی برای تهمت عمل منافی عفت برای اثباتش 4 شاهد لازمه. هم بحث آبرویه. و حالا جالب هم هست، یه نکته دیگه هم هست، حالا یه روایت هم داریم آقای امام صادق علیه السلام فرمودن نکتهش هم اینه که چرا 4 تا شاهد، چون پای 2 نفر گیره اینجا، در قتل پای 1 نفر گیره، ولی اینجا پای 2 نفر دیگه. اگه ثابت شد چنین اتفاقی افتاده، خب یه طرف دیگه ای هم داشته. همینجوری که فرمودید واقعا بحث آبروی مؤمن هست، این سختگیری ها همه. البته حالا این در مورد این که آیه شریفه که خوندم، آیه 4 سوره مبارکه نور، مربوط به تهمتی است که آدم ها تو جامعه به هم میزنن ها. بله. مثلا یه آقایی به یک خانومی،
بله، و نه خانم خودش،
و نه خانم خودش، بله، اگر به خانم خودش باشه اون احکام دیگه ای داره، اون داستان دیگه ای داره که اگر به خانم خودش تهمت بزنه. آیات 6 تا 9 همین سوره مبارکه، بله، سوره مبارکه نور، مفصل دیگه حالا توضیح داده، چون کاملا بحثش یه مقدار فنی و پیچیده هم هست، ارجاع میدیم عزیزان اون که علاقه دارن خودشون ببینن قرآن را.
خیلی متشکرم از شما جناب. باز یه سری بزنیم به اتاق فرمان، فراموش نکنید 20339 پل ارتباطی ما با شما، لطفاً برای ما پیامک ارسال بفرمایید. ممنونم. خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما عزیزان بیننده. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 136 فرمودن ابراز محبت بلد نبودم، از برنامه شما یاد گرفتم، متشکرم. ما هم ممنونیم از شما. باز از 914 گفتن که همسرم اوایل تمایلی به برنامه شما نداشت، ولی به اصرار من دو سه تا برنامه شما رو دید، شیفته این برنامه شو، زهرا سر کار، ولی شبها منتظر تکرار اون میشینه. متشکرم. ما هم متشکرم. از 938 گفتن که برنامه شما باعث شده من و همسرم بیشتر قدر همدیگر رو بدانیم و تازه فهمیدیم مشکلاتمون خیلی پیش پا افتاده است. از شما ممنونیم. این هم یکی از اهداف برنامه گلبرگ بوده. جمع زیادی از عزیزان هم ابراز لطف فرمودن، جمع زیادی از دانشگاهیان از تبریز ابراز محبت کردن نسبت به برنامه گلبرگ، همکاران فرهنگی ما در کرج پیام‌های متعددی برای ما ارسال کردن، ابراز محبت کردن و گفتن که در تابستان که فرصت بیشتری داریم بیشتر بیننده برنامه شما هستیم. و گروهی از بینندگان عزیز از شهر جم ابراز محبت کردند و گفتند که با برگ‌های مو یا نخل لوگوی برنامه گلبرگ رو طراحی کردیم و برای شما ارسال کردیم. خیلی ازشون ممنونم و از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که به انواع مختلف به خدمتگزاران خودتون ابراز لطف می‌فرمایید. ما هم در خدمتتون هستیم. چنانچه فرمایشی دارید لطفاً ارسال بفرمایید از طریق پیامک نظرتون رو به 20339. اما سوال بعدی رو مطرح کنم که از وقت برنامه هم استفاده کنیم. از پیش شماره 937 این سوال رو میخونم و سه شماره 310 فهمدن که با پسری در محیط کار آشنا شدم و الان 4 سال منتظر ازدواجم، اما خانوادهش با اینکه مذهبی هستند بدون شناخت از من حتی حاضر نشدن من رو ببینند و هر دوی ما افسرده شدیم، چی کار باید بکنیم؟ مجاها توضیح خواهند داد.
خب ببینید، بازم همون بحث ازدواج اصولی که من دیگه بارها گفتم، من معتقدم اگر شما خانم محترم همون روزی که این آقا به شما پیشنهاد 4 سال قبل،
بله،
همون روزی که به شما پیشنهاد دادن میفرمودید که آقای محترم هر کاری آدابی داره، یعنی که منظور اینه که با خانوادتون تشریف بیارید، خب دو تا اتفاق میافتاد قاعدتا دیگه. یه اتفاق این بود که ایشون میرفت به خانوادش میگفت، هم شروع کارها، شروع ارتباط، میرفت به خانوادش ایشون میگفت و خانوادش میگفتن این کی هستن، ایشون چه شرایطی دارن اینا، و شرایط شما رو ایشون به خانوادهشون میگفتن و خانوادهشون میگفتن نه ما همچین عروس خانمی نمیخوایم و همتای هم نیستیم و مخالفت خودشون اعلام میکردن. خب هیچ به این آقا نمیومد به خانواده، هیچ مشکلی شما نمیداشتی، یا نه اصلا ایشون میرفت به خانوادهش میگفت و خانمون میگفتن خیلی خوب حالا ما میایم این خانم رو میبینیم و میومدن میدیدن و میرسیدن به این که به صلاح نیست این وصلت و ابراز نارضایتی میکردن و میرفتن دنبال کارشون، بازم هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما شما ببینید چه اشتباهی کردید. اشتباه شما این بوده که اون روزی که همکار شما تو محیط کار به شما پیشنهاد ازدواج دادن نفرمودید که هر کاری آدابی داره و اجازه دید زمان بگذره و حتی با این فرض که هیچ رابطه‌ای هم با ایشون برقرار نکردید، صرف همین که ایشون به شما یه پیشنهاد دادن، خود همین که شما مدت‌ها به این پیشنهاد فکر می‌کردید، حالا به یک دیده دیگه‌ای به این همکار دیگه دارید نگاه می‌کنید چون به شما پیشنهاد ازدواج داده، خب طبیعی است که دلبستگی ایجاد میشه، آروم آروم این دلبستگی بیشتر میشه و بعد 4 سال میگذره و او هنوز با خلاصه مخالفت خانواده‌اش مواجهه. میدونید ضرر الان این رفتار جناب عالی خانم محترم اینه که 4 سال گذشته و شما، من نمیدونم حالا اون موقع مثلا فرض میکنیم 22 سالتون بوده، الان 26 سالتونه، شما 4 سال در حقیقت فرصت‌ها رو از دست دادید. حالا در مواردی متاسفانه مقداری کار بدتر میشه جناب آرپنه. ببین الان فرض من در این مورد این بود که فقط آقای پیشنهاد داده، هیچ رابطه‌ای هم نبوده، رابطه اینا جدی همون به شکل دو تا همکار، هیچ گونه رابطه بوداری هم نبوده، ولی بالاخره دلبستگی ایجاد میشه، یک طبیعی است، و 4 سال به امید ازدواج با این آقا دلبستگی و
منتظر
و خواستگارهای دیگر رو رد کردن دیگه، میدونید فرصت رو از دست میده. یا حالت دیگه‌اش اینه که نه، رابطه اصلا برقرار میکنن کردن این خانم با این آقا، ولی رابطه کاملا بر اساس ضوابط دین و شرع کاملا رعایت کردن. خب باز هم همین مشکل رو داره دیگه، یعنی فرصت‌ها به هر حال از دست رفته، گناهی نکردن. شق بعدیش که خیلی بدتر اینه که رابطه برقرار کردن و ضوابط شرع رو رعایت نکردن. اینجا دو تا مشکل پیش میاد، همون مشکل قبلی رو داریم که فرصت‌ها بعد از 4 سال از بین رفته، و هم مشکل دوم اینه که دیگه حالا این خانم وقتی بنا هست اینا جدا شدن دیگه، چون ببینید 4 سال میخواد ازدواج بکنه، یه جورایی احساس گناه داره، عذاب وجدان داره، چون با کسی رابطه داشته و ضوابط دین رو رعایت نکرده، و بعد این حالا دیگه اگر هم هیچ کی هم اصلا هیچ بنی بشری خبر نداشته از این رابطه، بالاخره احساس گناهی داره نسبت به همسر آیندهش. بدتر از اون که من واقعا خیلی از این قضیه نگرانم و به دختران عزیزم به ویژه خانمای محترم هشدار میدم، خواهش میکنم بزرگوار اینو رعایت بفرمایید که رابطه برقرار میکنن و وقتی این آقا پیشنهاد ازدواج به این خانم داده، این خانم مسلم میگیره این ازدواج رو، میگه خب تمامه دیگه، هنوز نه بداره نه بباره، آخه هنوز به خانوادهش مطرح نکرده این آقا، کجاست به جایی نرسیده، مسلم نیست. متاسفانه این خانم قضیه رو جدی میگیرن و رابطه رو به گونه‌ای برقرار میکنن که دیگه همه هم میبینن و اینا تو محیط کارم با هم دیگه میگن، میخندن و با هم میرن، با هم میان تو محله، نمیدونم مغازه، کافی شاپ، و بدتر از اون حتی خونه نزدیکان میرن با هم دیگه. اینا همه رو داریم ماها متاسفانه، مورد خونه نزدیکان میرن. و جالبه که من مورد داشتم که این خانم اصلا 3 سال 4 سال اعلام کرده که ایشون نامزد من هستن، اصلا به عنوان نامزد معرفی کرده، در حالی که هنوز خانواده ایشون یا اطلاع اصلا ندارن یا این گفته و اونا راضی نیستن و اعلام رضایت نکردن. بنابراین من واقعا نگرانم از این قضیه، خواهش میکنم، متاسفانه شما اشتباه کردید. میخوام عرض کنم ببین، ما میخوایم برنامه گلبرگ عزیزان یکی از رسالتاش اینه که ما در حقیقت داریم تجربیات دیگران رو داریم منتقل میکنیم، میخوایم بگیم شما اشتباه کردید. حالا بالاخره سوال آقای دهنوی الان چه کار کنیم؟ ببینید حالا جواب اصلی اینه که ما 4 سال منتظریم و هر دو افسرده شدیم، به هر حال الان چه کار کنیم؟ من واقعا توصیه اکید و جدی اینه دیگه الان قطعش کنید، ببینید الان قطعش کنید، چون این خانواده معلوم اینا رضایت نمیدن، اینا اگر میخواستن رضایت بدن خب 4 سال قبل رضایت میدادن، اینا معلومه رضایت نمیدن، رابطتون رو قطع کنید، جلو ضرر رو هر جا بگیرید نفعه. من عرضم اینه، من میگم خب شما تو این 4 سال فرصت ها رو از دست دادید، اقلا جلو ضرر رو بگیرید نفعه، بقیه عمرتون رو از بین نبرید. میگن آقا اینا حتی خانواده مذهبی هن، حتی راضی نشدن منو ببینن. خب ببینید نکتهش اینه که اونا خودتون فرمودید خانواده مذهبی هن، اصلا اونا تصویر خوبی از شما ندارن، ندیدن آقا شما رو ندیدن. من خیلی موارد اینجوری دادم که آقا حداقل بیا منو ببینن چه جور آدمی هستم، میدونی اصلا این کارو نمیکنن چون تصویر خوبی از شما ندارن، شما دختر خوبی هستید، احتمالاً شما یه آدم متدین چون با یک جوان مذهبی خوب رابطه برقرار کردید، پیشنهاد او رو در حیات پذیرفتید، احتمالاً خانم متدینی هستید، مثلا محجبه هستید، مؤمن هم هستید، ولی میدونید از دید اونها یه نقطه ضعف بزرگی دارید، نقطه ضعف بزرگ شما اینه که شما بالاخره با جوان نامحرم اینا رابطه برقرار کردید. این یه نقطه ضعفه. اگر جسارت نباشه اونا شما رو یه دختر پرهیزکار نمیدونن. متدین هستید و متدین میدونن طبق گزارش ها، خب خبر داده پسرش رو محجبه میدونن، مؤمن هم میدونن، اما که البته اگر ایمان واقعی باشه این کارا رو دیگه آدما نمیکنن، ولی به هر حال حداقلش شما رو پرهیزکار نمیدونن و نمیتونن بپذیرن شما عروس این خانواده باشید. لذا به نظر من امیدی به حالا رضایت اینا نداشته باشید و جلو ضرر رو بگیرید. ما جلو ضرر رو هر جا بگیریم نخیر.
بله آجا، خیلی وقتا آقا پسرها از دختر خانم‌ها خواهش میکنن که یه مقدار بیشتر بهشون فرصت بدن برای اینکه بتونن رضایت والدین رو، خصوصا مادرشون رو جلب کنن. در حقیقت شما میپذیرید همچین نکته رو؟
خب ببینیم، موردی که ما الان داشتیم که فهمیدن 4 سال ما منتظر هستیم احتمالاً همین جوری بوده ها.
مثلا تو همین موضوع سوال خاص ما آقا بگه که حالا 1 سال 2 سال دیگه صبر کن، من رضایت مادرم رو مثلا جلب میکنم.
جلب میکنم. ببینید خب اصلا میگم بعید نیست، اصلا همین مورد ما هم اینجوری بوده که چون بعیده مثلا 4 سال گذشته باشه و این خانم تازه فهمیده باشن که خانواده ایشون راضی نیستن. خیلی بعیده چنین چیزی. من احتمال زیادی میدم چون معمولا اینجوری الان خانم آقا با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، 3 ماه 4 ماه که میگذره خب آقا واقعا میخواد به این خانم ازدواج بکنه، این به خانوادهش منتقل میکنه و خانواده میگن که نه ما نمیخوایم، راضی نیستیم. و حالا جالبه، اگر این آقا دلبسته نبوده باشه خب میاد میگه خانم ببخشید من رفتم به خانوادم گفتم و خانوادم میگن که امیدی نداشته باش و ما رضایت نمیدیم، به تمومش کنیم، شما برو سیه خودت، منم میرم سیه خودم. ولی میدونید این اتفاق نمیفته و این آقا میگه که صبر کن من مامانم اینا رو راضی میکنم، 1 سال دیگه همچه که شما فهمیدید، 1 سال 2 سال دیگه صبر کن، من مامانم اینا رو راضی میکنم. من عرضم اینه که میدونید چرا اینو میگه؟ چون دلبسته شده، چون الان این آقام دلبسته شده و خودش هم میدونه که شاید واقعا تا سالهای بعدم نتونه رضایت خانوادهش رو جلب کنه، اما دلبسته شده. چون دلبسته شده میگه صبر کن، واقعا قطعا منطقی نیست و این کار قطعا عقلانی نیست. ما چقدر داشتیم، شما جناب علی یادتون دیگه، من مثلا یادم میاد فرمان که خودتون خوندید، خانمی 21 سالگی آشنا شدن، در 29 سالگی همچنان منتظر رضایت خانواده بودن و این اواخر فرمان که داشتیم 14 سال. حالا این مورد 7 سال بود و هم مورد داشتیم که 14 سال منتظره. خب این معلومه به جایی نمیرسه. حتی اگر این آفسرها، من یه هشدار دیگه هم بدم، اصخایی میکنم طولانی شد عرضم، من یه هشدار دیگه هم بدم، الان ممکنه که این آفسر بالاخره دلبسته شده دیگه، عاشقه و بیاد بالاخره مجاب کنه یه جورایی و وادار کنه، تهدید کنه، حالا دیگه مثلا دچار افسردگی بشه، بالاخره این خانواده راضی بشن که بیان اجازه بدن که این آقا با این خانم ازدواج بکنن. میدونید مشکل جدیتر دیگه پیش میاد. الان اینا فرض میکنم ازدواج کردن به رغم میل باطنی خانواده. خب من به این دخترهای عزیزی که اینجوری رضایت به ازدواج میدن میگم دختر عزیز من، شما فکر نمیکنی خب عروس این خانواده میخواید بشید دیگه؟ عروس دوست داره مورد توجه مادر شوهرش باشه، دوست داره مادر شوهرش بهش توجه کنه، تحویلش بگیره، دوستش داشته باشه، اصلا توی جمعی مهمانی ها معرفیش کنه به نزدیکان، به دوستان معرفی کنه، ببره کنار خودش بنشونه، سر سفره تعارفش کنه و این مادر نمیکنه. واقعیتیه، چون دوستش نداره، قلبا دوستش نداره. خیلی هم حالا بخواد لاپوشونی کنه پلو نزدیکان و اینا، سوری یه جورایی بالاخره با اکراه یه توجهاتی میکنه که حالا برای دیگران خیلی سوال انگیز نباشه، ولی واقعا به واقع قلبا دوست نداره این عروس خانم رو. خیلی خب ببینید تحویلش نمیگیره. حالا اگر خیلی آدم متدینی باشه در همین حد، اگه خیلی هم معتقد به ارزش‌های دینی نباشه که اصلا بی‌حرمتی میکنه، متاسفانه بی‌حرمتی میکنه و این خیلی کار رو سخت‌تر میکنه. و حالا چه اتفاقی میفته؟ جالبه ببینید، این دختر پسری که فهمیدن ما آنچنان عاشق همین که در سوال قبلی ما اصلا افسرده شدیم چون به هم نرسیدیم، خب اینا معلومش خیلی عاشق همن، این خانم آقایی که عاشق همن آروم آروم همین بی‌توجهی‌ها مشکل درست میکنه. چطور؟ دختر خانم میان خونه خودشون، الان رفتن خونه مادر شوهر، بی توجهی دیدن، بی احترامی، اگر خدای نخواسته بی حرمتی دیدن که این اگه باشه بدتره، اصلا مادر شوهر ایشون رو تحویل نگرفته، حالا اومدن خونه خودشون، اوایل از شوهرش گله میکنه، کم کم دعوا میکنه، کم کم تنش ایجاد میشه. خب این آقا پسرم اون مادرش از مادرش که نمیتونه بگذاره، این میمونه بنده خدا تو منگنه، هم دوران بین المحظورین دیگه، حالا از اون ور از این ور آروم آروم اون هم عکس عمل نشون میده. شما فکر میکنید طلاقا چجوری درست میشه؟ طلاقا همینجوری درست میشه. حالا این مادر شوهر و این خانواده اگر با فرض اینکه یه خانواده مذهبی هستن، بناشون بر تخریب زندگی شما نیست. اصلا عزیزان بدونید در یه مواردی از اون روزی که دیگه بالاخره اینا مجبور میشن شما با هم دیگه ازدواج میکنید، گویا یه جورایی هم پیمان میشن که اصلا زندگی شما رو خراب کنن. اگر اینجوری باشه که دیگه خیلی زودتر، یعنی اون مورد اول ممکنه الا
میتونن
و میتونن واقعا میتونن، یعنی اونقدر به هر حال مادر شوهر خواهر شوهر اینا اونقدر توانمند هستن، طبیعی هم هست بالاخره مادر این آقا از این ارتباط عاطفی داره. نه من خواهش میکنم به این توصیه‌ای که صبر کن یکی دو سال دو سه سال دیگه هم صبر کن، خواهش میکنم توجه نکنید و این آقا رو هم وادار نکنید که وقتی به رغم میل باطنی خانواده‌شون با شما ازدواج کنه. مشکلاتتون خیلی زیاده.
متشکرم. آقا من یه سوال دیگه در ذهن دارم میخوام بپرسم، ولی اگه موافق باشید یه مکس تصویری داشته باشیم باز کردیم و خدمتگزار بینندگان عزیز باشید. لطفاً ما رو تماشا بفرمایید. خیلی متشکرم که همچنان گلبرگ رو تماشا می‌فرمایید. من به ذهنم رسید که در همین سال قبلی دکتر خانم گفته بودن که بدون اینکه بیان من رو ببینن رضایت نمیدن. به نظرم میرسه که این خانمی که سوال پرسیدن و بسیاری از دکتر خانم‌هایی که در وضعیت‌های مشابه قرار گرفتن، یعنی به حال قول ازدواج رو از آقا پسر گرفتن اما خانواده آقا پسر راضی به ازدواج نشدن، اکثرا به دنبال دلیل مخالفت میگردن. من میخوام این از آقا بپرسم که آقا چقدر این اهمیت داره اصلا دلیل مخالفت؟ مثلا عرض میکنم که ممکنه بعد از حالا به فرض که ماجرا مطرح شد مادر آقا پسر بگن که چون تحصیلات دختر خانم کمه، دختر خانم بگن که خب من تحصیلم رو ادامه میدم، مثلا حالا وزنشون کمه زیاد میکنم، زیاده کم میکنم و حالا ایرادهای ظاهری و در واقع اون کمالاتی که مد نظر هست یا اگر بشنون از زبان خانواده داماد، دکتر خانم میگه من تلاش میکنم اینها رو مرتفع کنم. من میخوام عرض کنم که اون دلیل مهمه یا اون احساسی که در وجود مادر شکل گرفته.
دقیقاً همینیه که شما فهمیدید، این دومی است واقعا. اونا بهانه است. اونا بهانه است. باور بفهمید. شما مثلا چاق باشن میگن خودمو لاغر میکنم. لاغر کنم میگن خیلی زیادی لاغر شدی. شما باید بیشتر یه ذره خودتو چاق کن. تحصیلاتش یه مقطع میاد بالاتر میگن که نه این کمه، شما باید یه مقطع تحصیل. میدونید خدا میدونه بهانه است. همون هم بس اون احساسه. میدونید این مادر نمیتونه با این دختر خانم کنار بیاد، یه هر چی تلاش هم میکنن آوازیشون تفلکی ها، خیلی هم با خودشون کلنجار میرن، خیلی هم ولی میبینه نمیتونه کنار بیاد. چرا؟ چون از اول شروع خوبی نبوده. این میدونید یه جوری همون گفتم تصویر بد تو ذهنه. این خیلی عوض میخوام من این تعبیر رو به کار میبرم، شاید صلاح نباشه ولی چاره ای ندارم. میدونید اصلا میگه که این دختر خانم قاف پسر منو دزدیده. خب اینه تصویره، اون اینه. این چی جوری میتونه با یه دختری که قاف پسرش رو دزدیده بیاد کنار بیاد به عنوان عروسش؟
این احساس به سختی عوض میشه آجاده،
خیلی به سختی عوض میشه. البته حالا میدونید آدم ها متفاوتن. ببینید من جوابم با توجه به سوال ها، ببینید تو سوال قید شده بود که خانواده این آقا مذهبی هن.
درست.
خانواده های مذهبی واقعیتیه، روی اینا خیلی حساسن. دوست دارن ازدواجهاشون ازدواجهای سنتی اصولیه، ولی نه حالا ممکنه خانواده ای هم واقعا مادری هم باشه، آقا پسر خودش رفته و پیدا کرده و میاد معرفی میکنه و مادرم بره و بپذیره و خیلی هم خوشش بیاد و اینم ببوسه، ولی اینا خیلی کم هست.
من میخوام اصلا کجا اگر رفتن و دیدن و مادر نپسندید جواب نداد، چون خیلی آقا پسرها اصرار میکنن که حالا نظر مادر رو عوض کنن، میخوام اصلا کنم که بعد از منفی شدن نظر خیلی سخته که مثبت.
بله بله همینجوره همینجوره. حالا به اون یه داستان دیگه ای ها، اصلا ممکنه یک کسی معرفی کرده، اصلا دایی این آقا پسر معرفی کرده، این داستانه این که خودش پیدا کرده و همکارش بوده و اینا اصلا نبوده. حالا اینجا مادر میاد و نمیپسنده، اینم بازی بحثی. من اینجا میگم اصرار نکنن، نه آقا پسر و نه دختر خانم،
اصرار نکنن. ولی اینجا میدونه خیلی مشکل پیش نمیاد، چون اصولی اقدام شده و هم اول قبل از دلبستگی ها مادر داره اعلام میکنه نظر منفی خودش رو. ولی اگر حالا با همون اولین دیدن دلبسته شده و مامان میگه نه، واقعا رضایت مادر خیلی مهمه، یعنی رضایت خانواده آقا پسر و البته دختر خانم برای آقا داماد، در خانواده آقا پسر رضایت مادر از همه مهمتر است، چون مادر شوهر هستن و مادر شوهر جایگاه بسیار مهمی دارن.
این سوالی که میخوام بپرسم سوال خیلی از جوان هاست، این روزها زیاد شنیدم در بین پیام هم زیاد بوده، دختر خانم ها میگن که مگر ما میخوایم با خانواده آقا پسر زندگی کنیم؟ چه اهمیتی داره؟ حتی بعضی وقت با آقا پسر پیشنهاد میدن که شما که نباید رضایت کسی رو جلب کنی برای ازدواج یا بدون رضایت گرفتن حتی با قطع ارتباط با خانواده خودت با من ازدواج کن. و گاهی این کار رو میکنن، یعنی در شرایطی قرار میدن آقا پسر رو که آقا پسر هم این موضوع رو میپذیره و تن میده. شما حرفتون چیه در این موضوع؟
ببینید اولا که خیلی از آقا پسرها نمی کنن این کار رو واقعا که بدون رضایت خانوادهشون به ویژه مادرشون، چون رابطه عاطفی دارن، مادره ولی نعمته، و اگر هم حالا بدون رضایت مثلا مادر و خانواده این کار رو بکنن رابطهشون رو قطع نمی کنن، بابا این بالاخره یک امینا ارتباط عاطفی داشتن. و اگر هم قول بده، حالا این جالبه، در موارد آقا پسر قول میده، الان آقا پسر عاشق دختر خانم شده و دختر خانم هم میگه که ببین من با این شرط با شما ازدواج میکنم، چون این مادرت بالاخره فردا ما رو خیلی آزار میده، من با این شرط با شما ازدواج میکنم که قول بدی رابطه تو ترک کنی، قطع کنی با اینا. من میگم اگر همین آقا پسر قول بده، قول ایشون اصلا اعتباری نداره، به هیچ وجه اعتبار نداره، چون ایشون عاشقه و اگر به عاشقها جسارت نباشه، قولهای عاشقها هیچ گونه حجیت عقلانی و منطقی نداره، هیچ گونه حجیت عقلانی نداره ها. و جالبه که بعد این قولها همه از بین میره. و ما مورد داشتیم جالبه، خانم می فرمودن که ما رفتیم سر زندگیمون، دوران عقد که با چه سختی ها اونه، بالاخره رفتیم سر زندگیمون و بنا بود که ایشون دیگه رابطهشو با خانواده‌اش قطع کنه. ما امشب که رفتیم سر زندگیمون، فردا دیدم که داره آماده میشه و لباس میشه، گفتم آقا کجا؟ خونه مامانم اینا. ای بابا همون روز بعد خونه مامانم اینا. مامانم اینا مگه نگفتی من رابطه؟ مگه میشه خواهم مادرمه؟ مگه میشه؟ اصلا من عرضم اینه، من میگم واقعا این آقا رابطهشم قطع میکنه، اصلا رابطهشو قطع میکنه. خب مگه نمیخواد حمایت بشه؟ بالاخره از طرف این خانواده میخواد حمایت بشه، حمایت اقتصادی بشه. نه آقا پول داره، اون وابسته به دیگران از نظر اقتصادی نیست. خب میخواد این حمایت عاطفی بشه، میخواد حمایت عاطفی بشه و از اون حمایت نمیکنن. اصلا خود شما هم نیاز به حمایت اونا دارید، حمایت عاطفی اونا دارید. بالاخره فرزند شما مادر بزرگ میخواد، پدر بزرگ میخواد، عمو میخواد، عمه میخواد، بالاخره برادر خواهر اون، برادر ایشون. ببینید همه اینا محروم میشید. اصلا من یه چیزی بهتون بگم، این واقعا یک هشدار به خانمای محترم. من میگم اگر یه آقای اومد این کارو واقعا کرد، اصلا خودش از حمایت اقتصادی خانوادهش محروم کرد، از حمایت عاطفی خانوادهش محروم کرد و اومد از مادرش گذشت، از خانوادهش گذشت و از مادرش گذشت، من خانمای محترم میگم این آدم اصلا قابل اعتماد نیست. ببینید اینی که داره از مادرش، از ولی نعمتش میگذره، از اون چیزی که به هر حال از او به دنیا اومده، چقدر این مادر پای این رنج برده، چقدر زحمت، چقدر خونه دل خورده، دستش بگرفت و پا به پا برد، حالا میاد وفادار به مادرش نمیمونه. خانم مطمئن باشید به شما وفادار نمیمونه ها. من میخوام بگم اصلا این آدم قابل اعتمادی نیست. لذا نه، این فکر غلطیه، من خواهش میکنم این کار رو نکنید.
بله در واقع عملا ها این جمله مقدم شاید جمله مناسبی نباشه که ما که با خانواده آقا پسر نمیخوایم زندگی کنیم. اینجا ایران است، واقعیت
ایران است، من
خانواده ها در کنار هم زندگی میکنند.
اصلا این تعبیر رو من بارها گفتم دیگه، در ایران خانواده ها با هم ازدواج میکنند. اینجا مثل امریکا و اروپا و منطقه شنگن نیستش که دو تا جوان با هم ازدواج میکنن، بعد از 18 سال آقا پدر خانومش رو میبینه. اینا عمر من با چشم دیدم ها، اونجا اصلا خانواده جایگاه اینا دارن، عمه و عمو و خاله و اینا، ولی اینجا ایران است.
بله هرچند خیلی شیرین است و خیلی امتیازات داره، اما میخوام اصلا کجا حتی اگر کسی نپسندد باید بگیم که واقعیت اینطورین است و باید در این چارچوب زندگی کرد که زندگی شیرین ایرانی رو انشالله همه ما بتونیم تجربه کنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. وقت ما به پایان رسیده، همیشه در پایان برنامه عرض میکنم و این بار هم که در طول هفته میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339 به همراه حاج دهنوی با همه شما به امید دیدارهای آینده خداحافظی میکنم. همتون رو به دست خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.